الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از تعطیلات بخشی از این موارد نقض عکس قاعده مطرح شد، چون محور اصلی بحث در مقبوض به عقد فاسد بود. مقبوض به عقد فاسد زمان آور است و برای اینکه این بحث سامان پیدا کند، او را مندرج تحت قاعده کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسد و کل عقد لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسد در آوردن. یک مقام مربوط به اصل قضیه بود، یک مقام مربوط به عکس قضیه است. اون چه مربوط به اصل قضیه بود گذشت، اون چه مربوط به عکس قضیه است بخش وسیع از اونها در قبل از تعطیلات طرح شد و بخشی هم مونده است. اون چی که مونده است مربوط به موارد نقض این عکس است. عکس قاعده این است: کل عقد لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسد. و به موارد نقض شد که در بعضی از موارد لا یزمن به صحیح اما یزمن به فاسد. اگر قاعده مورد نقض بشود، مترد نیست، به جامع نیست، به شامل افراد نیست، قهرن استدلال به اون قاعده برای موارد خاص نیازمند به تأیید خارجی و دلیل خارجی است. زیرا چیزی که با خروج برخی از افراد نقض شد، در بعضی افراد هم مشکوک و شمولن که آیا اون قاعده شامل اینها میشود یا نه. لذا دارن این موارد نقض رو ارزیابی میکنن که به اصل قاعده آسیبی نرسد. اصل یعنی در این قسمت عکس قاعده. پس محور بحث در مقام سوالی از کل عقد لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسد. یکی از موارد نقضی که مرحوم شیخ رضوان الله بهش پرداختن مسئله منافع است. این یک جوهری دارد که در قبال ثمن است. یک سلسله منافع و درآمدهایی دارد که خریدار از او استفاده میکند، مثل خانه است که درش نشسته، لباسی است که پوشیده، مرکبی است که سوار شده و مانند استوفات است. خانه است که خریده ولی درش قفل ننشسته، مرکبی خریده و هنوز ازش استفاده نکرده، لباسی خریده ولی او رو نپوشیده. اینا منافع غیر مستوفات است. مرحوم شیخ بحث رو بردن رو منافع غیر مستوفات که اگر عقدی فاسد صحیح بود، منافع غیر مستوفاتش را خریدار ضامن نیست، ولی اگر عقدی فاسد بود منافع غیر مستوفاتش را ضامن است. یعنی اگر خانه را خرید و در این خانه قفل بود، نه خودش نشست نه به اجاره داد و این عقد فاسد بود، منافع غیر مستوفات این خانه را هم فروش خریدار ضامن است. اجرت مثل این خانه را این خریدار ضامن است. این منافع را استیفا نکرده و درش ننشسته یا به دیگری منتقل نکرده ولی ضامن است. مورد نقض این است که خرید خانه اگر صحیح باشد، منافع غیر مستوفات تحت زمان نیست. یک، این خرید خانه اگر به عقد فاسد قبض می شود، همونطوری که این تحت زمان است، منافع غیر مستوفات هم تحت زمان است. پس این عقد است که لا یزمنو به صحیحی اما یزمنو به فاسده. این مورد نقض. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه به یک راه حلی ارائه کردن که نقض نشود، و اون این است که بگوییم منافع تابع این است، چه مستوفات چه غیر مستوفات. این مطلب اول. و چون این تحت زمان هست، پس منافع هم تحت زمان هست. قهرن منافع غیر مستوفات در عقد صحیح تحت زمان هست، در عقد فاسد هم تحت زمان هست. اینطور نیست که در عقد صحیح تحت زمان نباشد و در عقد فاسد تحت زمان باشد. لکن خودشون هم از این مطلب برمیگردن، میفرمان به این که منافع غیر مصافات هرگز تابع این نیست، زیرا در خرید و فروش اعیان اون چرا که تضمین می شود و در قبال ثمن قرار می گیرد خود این است. اون چه که در برابر منافع قرار می گیرد اون عقد اجاره است نه عقد بی. در عقد بی هیچ گونه تقابلی بین ثمن و منفعت نیست، بین ثمن است و عین. اونجا که بین اجا مال، بین پول و بین منفعت تقابل است، اون عقد اجاره است. در عقد اجاره صاحب خانه منفعت را به مستاجر تملیک می کند، در قبال مال اجاره را از او دریافت می کند. پس مرحوم شیخ سه تا مطلب داشتن، اول اشکال کردن، بعد راه حل نشون دادن، بعد این راه حل را بستن. قهرن این نقض سر جاش است که در عقد صحیح منافع غیر مصافات تحت زمان نیست، ولی در عقد فاسد منافع غیر مصافات تحت زمان هست، پس شده نقض. فقهای دیگر رضوان الله تعالی علیه اجمعین مثل مرحوم اسمان کاظم، مثل مرحوم آقای نایینی، یا هر کدوم به نوبه خودشون که تقریبا در یک ردیف قرار میگیرن، راه حل ارائه کردن که این عکس از نقض مسون بماند. و خلاصه فرمایش این بزرگواران این است که اولا شما درباره نقض مرحوم نائینی این است که شما منافع غیر مستوفات را که محل بحث قرار دادید، این از محل اختلاف است. یه چیزی که محل اختلاف است که شما نمیتونید نقض بکنید. یه چیزی که روشن باشد، بیان و رشد باشد، او رو بله. منافع غیر مصوفات خودش محل اختلاف است. دیگه نفرمودن کجا محل، کی گفته محل اختلاف است و سندی ارائه نکردن. ولی شما به مسالک مرحوم شیخ که مراجعه میکنید، میبینید مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در مسالک جلد سوم صفحه 154 ضمن بیان مصر که مصنف فرمود ولو قبض المشتری مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضمونا علیه، که در باره اصل مقبوض به عقد فاسد سخن گفتن، مرحوم شهید ثانی در مسالک بحث مبسوطی در باره همین مقبوض به عقد فاسد دارن که بخشی از این بحث ها را مرحوم شیخ در مباحث قبلی ذکر کرده. بعد برسند به منافع، فرمودن به این که این صوری دارد، گاهی عالمین بالفسادن، گاهی جاهلین بالفسادن، گاهی احد و ما عالم فساد است دیگری جاهل برعکس، والاغوا ثبوته فی جمیع الصور. مرحوم شهید حسانی در مسالک فرمود اغوا ثبوت زمان است در تمام این صورت ها، فی ترادان العینین مع بقائهما، طرفین عینین رو برمیگردن، یعنی اون که سمن در نزد شست برمیگردونه، اون که مسمن در نزد شست برمیگردونه، چون این عقد فاسد است و هیچ کدوم مالک نشد. و یرجع صاحب المنافع المستوفات بها، اگر این عین منافعش استیفا شده است، صاحب عین یعنی فروشنده این منافع مستوفات را هم از خریدار میگیرد، یعنی میگه این عقد فاسد بود، این خانه که شما فروختن فاسد بود، ولی اینکه یک سال نشستی اجاره شو باید بدید، منتها چون اجاره مصطلح نبود، اجرت المسما نبود، اجرت المس بود بپردازید. و یرجع صاحب المنافع المستوفات بها، به این منافع. اما ولو فاتت بغیر استیفائن، اگر خانه را به عقد فاسد خرید و درش قفل بود، کسی ننشست در خانه، میشه منافع غیر مستوفات. مرکبی را خرید، اتومبیل را خرید، درش استفاده نکرد، تو همون منزلش پارک کرد بود، این میشه منافع غیر مستوفات. آیا اجرت المثل منافع غیر مستوفات را هم ضامن است یا نه؟ مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه فرمود که ولو فاتت به غیر استیفائن فوجهانه، یعنی دو وجه است، و یه بچهش نیست زامن، یه بچهش که زامن نیست. اینه که مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه به مرحوم شیخ فرمود که شما یک چیزی رو مورد نقض قرار بدید که بیان باشد. منافع غیر مستفاد در عقد غیر در عقد فاسد، بعضی میگن زمان آور، بعضی میگن زمان آور نیست. شما با چه معیار میخواد بگید این نقض شده است؟ منافع غیر مستفاد در عقد صحیح زمان آور نیست، یک. منافع غیر مستفاد در عقد فاسد محل اختلاف است. و شما محل اختلاف نقض قرار میدید؟ نه، منافع مستفاد رو بگید، اون منافع مستوفات جای نقض است. یعنی منافع مستوفات در عقد صحیح تحت زمان نیست، در عقد فاسد تحت زمان هست. پس عکس قاعده که دارد کل عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده درست نیست. این نقد مرحوم آینایی نیست که دارد که اول منافع غیر مستفاد محل اختلافه. محل اختلاف بودن شاهدش اینه که شهید در مسئله ایرفر بودن. خب راه حلی که مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه ارائه کردن و همون راه را مرحوم آینایی رضوان الله علیه طی میکنن و گذشته از این فواید فقهی زمینی را هم تفهیم میکنن این است. میفرمان ما در زمان گاهی شی بل استقلال تحت زمان است، گاهی شی به تبع تحت زمان است. برای اینکه معاوضه گاهی بل استقلال است، گاهی بل تبعیه. منافع تابع این است در اصل وجود، که خب روشن است که منفعت تابع اینه، ولی در مسائل قیمت گذاری و تو خرید و فروش و تو مسائل حقوقی اینم تابع این است و تأثیر گذارم است. درست است که سمن به ازای منفعت نیست، اما کم و زیاد سمن به لحاظ منافع ممکن است. منفعت خونه‌ای که منفعت ندارد، درآمدی ندارد، قیمتی ندارد یا قیمتش بسیار کم است، خونه‌ای که درآمد دارد، خب یه مغازه یه جایی قرار میگیره، درآمدش بیشتر است، قیمتش بیشتره. یه مغازه در جایی قرار میگیره که درآمدش کمتره، قیمتش هم کمتره. منفعت گرچه در قبال سمن نیست که سمن تقسیط میشود نظیر خیار تبعای صفقه و مانند آن، و جزء مبیع نیست که بخشی از سمن به لحاظ عین باشد، بخشی به لحاظ منفعت. ولی منفعت سهم تعیین کننده در زیادی و کمی سمن دارد در معاملات، در زیادی و کمی قیمت دارد در زمانات. در خرید و فروش سخن از سمن است، در زمانات سخن از قیمت. در خرید و فروش میگن مالی را که خریدید سمنش رو باید بدید هر جور قرار گذاشتید، اما در زمانات میگن مال مردمی که تلف کردید باید قیمتش بدید نه سمن رو، چون سخن سمن نیست. قراردادی نکردن، کسی مال مردم رو شکنده باید قیمتش بپردازد نه سمن رو، اما مال رو خریده باید سمن بپردازد نه قیمت رو. قیمت مال اون زمانات است که میگن اگه قیمی است قیمی، مثلی است مثلی. سمن مال خرید و فروش. منافع در زمانات در کمی و زیادی قیمت اثر می‌گذارد، در معاملات در کمی و زیادی ثمن اثر می‌گذارد. پس منافع سهم تعیین کننده ای دارد، این اصل اول، و همین امر کافی است در تحت زمان بودن. لازم نیست که شی خودش مستقلاً و مستقیماً در قبال قیمت یا ثمن قرار بگیرد تا زمان آور باشد. حالا اگه کسی مغازه کسی را ویران کرده که این مغازه در جای حساسی قرار داشت و درآمد فراوانی داشت، یا مغازه دیگری را ویران کرده که او در ته کوچه بود و درآمد کمتری داشت، مساحت همان است، همون 12 متر است، لکن قیمت ها فرق میکنه، سمن ها فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه منافعی کمتر منافعی بیشتر. پس منافع لدل اغلا گرچه در مقابل ثمن نیست یا در مقابل قیمت نیست، ولی سهم تعیین کننده ای دارد در کمی و زیادی قیم تو زمانات اسمان در معاملات، و همین مقدار در زمان کافی است. چون همین مقدار در زمان کافی است، پس با تحت زمان باشد. اما چرا در عقد صحیح تحت زمان نیست و در عقد فاسد تحت زمان است و این تفکیک از کجا پیدا می شود؟ و اما چرا در عقد صحیح تحت زمان نیست و در عقد فاسد تحت زمان است؟ در عقد صحیح برای اینکه به رضایت مالک از یک سو، به امضای شارع از سوی دیگر، این عین منتقل شده است به غیر، منافعش مال غیر است، دیگه تحت زمان مال نیست. اما در عقد فاسد این عین منتقل نشد، گرچه مالک راضی بود ولی شارع امضا نکرد، این معامله ربوی را یا امثال ذلک را امضا نکرد. وقتی امضا نکند مالک حقیقی اوست، پس عین منتقل نمی‌شود. وقتی عین منتقل نشد، این عین با منافع مستوفات و منافع غیر مستوفات تحت زمان است. این دلیل تضمین منافع غیر مستوفات، مثل منافع مستوفات. اما خب ما نقض چه کنیم؟ بالاخره قاعده نقض شد، این عکس نقض شد دیگر. می فرمان این البته فرمایش مرحوم نایی نیست که قبلا هم گذشت. مرحوم سید رضوان لاله تو همون بخش آمدن که سر زمان منافع غیر مستوفات این است که اینا تأثیر تبعی دارن در زیادی کمی قیمت تو زمانات، در زیادی کمی ثمن تو معاملات، همین مقدار تأثیر تبعی کافی است. اما اینکه نقض را چگونه توجیه کنیم، همون فرمایش مرحوم نایی نیست که قبلا هم گذشت و خود مرحوم شیخ رضوان الله علیهم در لابلای سخنانشون بود، میفرمان به این که نقض نیست اصلا. چرا؟ برای اینکه ما گرچه قبول داریم در عقد صحیح اینجا زمان نیست و گرچه قبول داریم در عقد فاسد زمان هست و گرچه عکس قاعده این است که هر جا عقد صحیح زمان ندارد عقد فاسد زمان ندارد، هر سه مطلب را قبول داریم، ولی معذور که باز نقض نیست. چرا؟ برای اینکه اصل در تبیین قاعده گفته شد که کل عقد یزمن لا یزمن، یعنی هر عقدی درباره عنصر محوری خودش سخن میگوید. هر عقدی، اگر عقد بیع است، عنصر محوری او عین، اگر عقد اجاره است، عنصر محوری او منفعت است، اگر عقد عاریه است، عنصر محوری او انتفاع است. ما یه عین داریم، یه منفعت داریم، یه انتفاع داریم، سه جور عقد داریم در اسلام. این کل عقدین، هر عقدی درباره فضای خودش سخن میگوید ولا غیر. اگر شما در فضای هر عقدی نابسامانی دیدید بگید نقض شده است. تو عقد صحیح حالا حساب بکنید، تو عقد صحیح کل عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده، این عقد بی، این عقد بی چیش لا یزمن؟ عقد بی تو عکس داخل نیست، تو اصل داخل است. یعنی کل عقد یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، عقد بی عنصر محوریش عینه، این درباره منفعت هیچ کاری نداره دست، و عین هم رایگان به دست مشتری نیامده، زمان آور است، چه صحیح چه فاسد. عقد بی زمان آور است، در صحیح در فاسد هم زمان آور است. اما اینجا که میگید لا یزمن، کل عقد لا یزمن و به صحیحی لا یزمن و فاسده، منافع اصلا تو فضای عقد بی نیست. این کل عقد لا یزمن، این داخل در اون اصل قاعده است، نه عکس قاعده. شما یه جای بیارید که عقد صحیح منفعتش زمان آور نباشد، عقد فاسد منفعتش زمان آور باشد، بعد بگید اینجا نقض شده. یه عقدی بیارید که عنصر محوری او منفعت باشد نه عین، و در اون عقد صحیحش زمان آور نباشد و فاسدش زمان آور باشد، بعد بگید این نقض عکس قاعده است. در به عنصر محوری این است، نه منفعت. این تو عکس نیست، تو اصل است. وقتی تو اصل شد میرم به سراغ اصل. اصلش این است که کل عقد یزمن و به صحیحی یزمن و فاسده. اینجا شما نقض نمی کنید. در بی اگر صحیح بود عینش زمان آور بود، در بی عقد فاسد فاسدش زمان آور است. و چون منافع تابع عین است به همون بیانی که برای واسمم کازو مرما اینا این سایر پارز بیان علی ما فرمودن، چون منافع سهم تعیین کننده در بالا و پایین بردن قیمت یا ثمن دارن به تبع عین ضامنن، پس کل عقد یزمنو به صحیحی بل استقلال راجع به عین است، به تبع راجع به منفعت است. این یزمنو به صحیحی یزمنو فاسده در باب بی، این داخل در اصل قاعده است، نه عکس قاعده و نقضی هم نیست. شما میاد رو منفعت بحث میکنید. اگر رو منفعت بحث میکنید اصلا تو فضای بی نباید باشی، فقط تو فضای اجاره باید باشی، بحث اجاره رو باید داشته باشی. این قاعده اصلا و اکثرا درباره محور خودش سخن میگوید و منفعت در مدار عقد بی رأسا داخل نیست. از اینجا دو تا فرع دیگه هم روشن می شود که یکی رو مرحوم اسلام کاظم فرمود و مرحوم آینانی که هم اضافه کردن. چون اونی که مرحوم شهید رضوان الله علیه درباره منو درباره غیر مرحوم بزرگواران که میگن منافع غیر مستوفات نیست، برای اینکه استیفا نکرده، اتلف مال الغیر در کار نیست، فوات است نه تفوید. گرچه نظر ما تو حتی تو بحث‌های حر هم این است که کسی دیگری رو بازداشت کند منفعت او رو ضامن است. این بزرگان درباره منافع حر هم مشکل دارن، اما اونها میگن به اینکه منافع مستوفات میفته تو قانون من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اما منافع غیر مستوفات فوات است نه تفوید. مثل اینکه در بعضی از موارد میگن حکم مال فوات است نه تفوید، در زمانات میگن حکم مال تفوید است نه مال فوات، نه مال فوت. فرقشون اینه. مثلا میگن قاعده من ادرک در فقه مال فوت است نه تفوید. یعنی چی؟ من ادرک رکعتن فکنما ادرک صلات جمیعا. حالا یک کسی خواب بود، مستر بود، یادش رفته، غافل بود، ساهی بود، ناسی بود، دفعتن دید به این که بیش از یک رکعت و نماز به غروب نمونده یا به مغرب نمونده، این نیت ادا بکند یا قضا بکند، این یه رکعت نماز ظهرش هم قبلا خونده بود، این رو قاعده من ادرک رکعتن من الوقت و که انما ادرک الجمیعا وقت جمیعا، این شخص مثل کسیست که تمام چهار رکعت عصر را تو وقت خونده باشه، ثواب همون رو میبره. و نیت اگه نیت ادا و قضا لازم باشه نیت ادا هم میکنه و اداست، حکم قضا رو نداره، بانگه سر رکعتش بیرونه. اما این مال فوت است نه تفوید. یعنی چی؟ یعنی شخص عمدن بشینه تا یه رکعت مونده به آخر وقت پاشه بگه من چهار رکعت نماز عصر را ادان میخونم. تفویتی که نمی بگه رو قاعده من ادرک. رو قاعده من ادرک مال فوت است نه مال تفوید. یعنی اگر از دست رفت یه رکعت رو درک کردی مثل که همه رو درک کردی. در زمانات به عکس این است، میگن این مال اتلاف است، تفوید است نه مال فوت. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. کسی مال مردم از بین برده ضامنه. حالا اگه مال مردم خود به خود از بین رفت چرا این شخص ضامن باشد؟ منافع مستوفات میفته تو قاعده من اتلف مال الغیر، رفت تو خونه مردم نشسته باد اجرت المثل بپردازه، اما در خانه رو قفل کرده کسی ننشسته، این فوت است نه منفعت. بزرگان دیگه میگن نه اینم تفویته، یا خودت بشین یا در رو باز کن دیگری بشینه، این تفویته. فرقی روی فوت و تفویت نیست. و اگر من اسلف مال الغیر شاملش نشه علی الید مؤاخذت شاملش میشه. اگر قاعده من اسلف مال الغیر فهو له ضامن شاملش نشه علی الید مؤاخذت شاملش میشه. بنابراین این منافع غیر مستوفات میفته تو نظیر منافع مستوفات میشه. از این جهت فرقی نیست. حالا که فرق نشد، در جریان عقد صحیح این عین به اذن شارع منتقل شده است به خریدار و خریدار مالک این عین است. حالا میخواد در خانه بشینه، در خانه قفل بکنه، منفعت رو عهده‌دار نیست، مال خود اوست. ولی در عقد فاسد این عین به شخص منتقل نشد، منتقل نشد، منافع مستوفاتش میفته تو من اتلف مال الغیر، منافع غیر مستوفاتش میفته رو علل عدی مؤاخذت. اشکال مرحوم اصفهان کاظم هم وارد نیست، که اشکال مرحوم شیخ هم وارد نیست، چون اشکال مرحوم شیخ بود که یه عقص مال من اعیان است منافع شامل نمیشه، که قبلا اشاره شد که مرحوم شیخ راجع به عین قبول در راجع منفعت قبول ندارن، برای اینکه عقص شامل منفعت نمیشه. اشاره شد که این عقص که چنگ زدن خارجی که نیست، که مثل اکل، مگه مال مردم خوردن عبارت از التقام است، لقمه گیریه. کسی فرش مردم رو غصب میکنه دیگه مال مردم خورد، تصرف عدوانی میشه مال مردم خوری. عقل که منظور التقام و لقمه گیری نیست، اخذم چنگ زدن نیست. مرحوم شیخ فهمید که علی الید مؤاخذت منافع رو نمیگیره، علی الید مؤاخذت منافع رو میگیره، چه مستوفات چه غیر مستوفات. اون دوتا فرعی که از مجموع سخنان مرحوم اصفهان کاظم و مرحوم آینانی رضوان الله علیه برمیاد، مرحوم اصفهان کاظم شرط رو فرمودن، مرحوم آینانی وصف اضافه کردن، این است. میفرمان منافع غیر مستوفات رو که شیخ بیان فرمود، شروط رو هم میشه گفت، اوصاف رو هم میشه گفت. این دوتا فر، فر اول آرود به شروطه. شروط اینه که اگر در عقدی شرط کردن، مثلا فروشنده شرط کرده که خریدار این کار رو برو انجام بده، شرط کتابت، خیاطت، امثال ذلك، اینا رو انجام بده و این عقدم فاسد بود و خریدار این خیاطت یا کتابت را به عهده گرفت و انجامم داد، بعد حالا میخوان پس بدن اون خیاطتی را که خریدار کرده، کتابتی را کرده، این هباء منثور است یا فروشنده ضامن است. او بالعکس اگر بنا شد که فروشنده کاری را برای خریدار بکند، بالاخره این برمیگردد، این شرطی را که انجام شده این هباء منثور است یا ضامن است، فمان این شرط هم مثل منافع غیر مستوفات تحت زمان است. چرا؟ به همون دلیل که شرط گرچه جزء ثمن نیست در خرید و فروش، شرط جزئی از قیمت نیست در ضمانات، اما سهم تعیین کننده در کم و زیاد شدن قیمت و در کم و زیاد شدن ثمن دارد، همین کافی است در ضمان. اون فرع سومی را که مرحوم آینه رضوان الله علیه کردن اوصاف است، که اگر یه چیزی وصفی داشت، وصف خوبی داشت، یا عین رو خریده بودن، این عین این وصف را داشت، این میوه را خریدن و سالم بود، این کاهو را خریدن شاداب بود، بعد عقد چون فاسد بود حالا میخوام برگردونن بعد دو روز، خب این قیمتش پایین آمده، عین محفوظه ولی اون طراوتش از دست داده، قیمتش هم کم شده، وصف از دست داده نه عین را، اون میوه وصف از دست داده نه این را، این گونه از امور، یا فرون چیز رنگش از دست داده نه این را. از دست دادن وصف، گرچه وصف در مقابل قیمت نیست تو ضمانات، گرچه وصف در مقابل ثمن نیست تو خرید فروش، اما وصف چه در قیمت چه در ثمن سهم تعیین کننده در کم و زیاد دارد، همین کافی است در تحت ضمانات. پس فتح هستله که اوصاف از یک سو، شروط از سوی دیگر، منافع چه مستوفات چه غیر مستوفات، همه اینها تو عقد فاسد تحت زمان هست و نقض عکس قاعده هم نیست. کل عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو فاسده به عمومش باقی است. این امور در عقد صحیح لا یزمن، این امور در عقد فاسد یزمن، مع ذلک عکس قاعده نقض نشده. کل عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو فاسده، چرا؟ برای اینکه این عکس قاعده در باره بیع نطاقش فقط در محدوده عین است ولا غیر. عقد اگر در بیع سخن میگیم، اگر در اجاره سخن میگیم، بله اونجا منافع است، اونجا هم همینطوره. ولی در عقد بیع عنصر محوری عقد بیع عین است. این عین داخل در عکس نیست، داخل در اصل قضیه است. اصل قضیه کل عقد یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. این عین در عقد صحیح زبان آور است، در عقد فاسد هم زبان آور. منافع چون تحت امضای شاره مقدس نبود که عقد به شامرش نمیشه، نه نفیا نه اثباتا، میمونه انتقال زمینی. انتقال زمینی در عقد صحیح هست، در عقد فاسد نیست. چون عقد فاسد نیست، مال مردم دست این طرف شده یا رو قاعده علالیت یا رو قاعده اتلاف، این زمان آور است. الحمدلله.